آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر. خالد مفتون هستم، گرداننده برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا. در برنامه امروز نوع نظام سیاسی افغانستان را با تحلیلگران به بحث می‌گیریم. در حال حاضر نامزدانی که بیشترین مبارزات انتخاباتی را تا حال انجام دادن، تمرکز بیشتر به نظام جمهوریت متکی با قدرت مرکزی و شماره از نامزدان به گونه سری و یا زمی تاکید بر نظام صدارتی و غیر متمرکز داشتند. مهمانان ما در این برنامه سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد مستقر در کابل، ادریس رحمانی، نویسنده و پژوهشگر مستقر در امریکا، و اسیب الکوزی، نویسنده و رئیس بخش نظارت از افرادگرایی صدای امریکا در شهر واشنگتن دی سی. سوال نخست از آقای الکوزی مطرح می‌کنیم که همین لحظه در استودیو با ماست. آقای الکوزی، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام آقای مفتون، به شما و مهمانان دیگر و تمام شنوندگان.
در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، نامزدان انتخابات چندین نوع نظام سیاسی را تا حالا مطرح کردند. یکی هم نظام جمهوریت با قدرت مرکزی بیشتر و برخی هم نظام غیر متمرکز و نظام صدراتی را طرح کردند. به نظر شما با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان، کدام نوع نظام سیاسی میتونه که در ای کشور به شکل مؤثر، مثمر و واقع بینانه عملی باشه؟
قبل از اینکه ما به جواب سوالتان بپردازم، یک مسئله در افغانستان بیخی تقریبا رواج شده که این سیستمای حکومتی را که شما قبلا هم برش اشاره کردین که مستقیم و غیر مستقیم یا سیستم فدرالی و سیستم جمهوری را، همین سیستم فدرالی را بیخی به اصطلاح عام به باو جور کردن. خب اگر سیستم فدرالی باشه و یا سیستم ریاستی باشه، موضوع برمیگرده به نهادها، موضوع برمیگرده به اصلاحات، موضوع برمیگرده به نوع حکومتداری. اگر نوع حکومتداری درست نباشه، نه سیستم مرکزی و نه سیستم غیر مرکزی مؤثر تمام شده میتونه. موضوع اساسی ای است که تاسیسات جور شده نشده، اصلاحاتی که باید به میان آمده، قوه کار است یا نیست، یک دید دراز مدت است یا نیست. این مسائل مهم است نسبت به این که بالای ازی بپیچیم که کدام سیستم حکومتی بر افغانستان در حالت حاضر مفید و مؤثر واقع خواهد شد. اما با شرایط فعلی که جزیره قدرت از این چشمپوشی شده نمیشه، نمیتون چشمپوشی کرد که در افغانستان فعلا به شکل از اشکال جزیره قدرت وجود داره و در همچی یک حالت اگر سعی و تلاش صورت بگیره که به طرف غیر مرکزی شدن برای حکومت، امو جزیره قدرتی که فعلا فعال هستن اونا از این بهره برداری میکنن. بنابراین در حالت فعلی یک سیستم مرکزی حکومتداری که تعدادش درست باشه، اصلاحاتی که باید به او آمده باشه، قوه کار داشته باشه، پلان های دراز مدت داشته باشه، مؤثریت داشته باشه، نوع حکومتداری که همه گی خود در او ببینن، این را رعایت بکنه، به نظر ما در شرایط فعلی بهترین آپشن و بهترین
گزینه
سیستم مرکزی است.
تشکر آقای سرمانی. آقای الکوزی فکر میکنن که در شرایط فعلی با در نظر است وضعیت فعلی بهترین نوع نظام در افغانستان میتونه که نظام جمهوری با قدرت مرکزی باشه. نظر شما در مورد چی است؟
با سلام به شما بینندگان میمانتان، بخشتر میکنم نکته بسیار کلیدی که در دنیای اکادمیک و در دنیای غرب بسیار زیاد مطرح میشه وقت سرنوشت نظام صحبت میکنن، مسئله اقتصاد است. بسیار زیاد بیشه اصلی تمام بحرانهای افغانستان و تمام کشورهایی که در جهان سیان با بحران گرفتار میشن، بیشه بسیار مستحکمشان میره در اقتصاد. با برهم خوردن سیستم اقتصادی و با شکست شدن اقتصادی، بزرگترین کشورهای دنیا حتی سوپر پاورها هم میرن به بحران و به مشکلات سیاسی، به مشکلات مشروعیت. مثال بسیار سادهش در سالهای 90 شما روسیه دیدین، یکی از بزرگترین قدرت‌های بزرگ دنیا با بحران اقتصادی میره به طرف بحران سیاسی و انحطاط. مشکل بسیار جدی که ما در سیستم فدرال میتونیم داشته باشیم، برای بسیار خوبیایش که برای افغانستان در این مقطع زمانی مفکر میکنم نسبتا مناسب است، مشکل اقتصاد است، به خاطر که سیستم فدرال سیستم قیمت است. شما به عوض یک حکومت چندین حکومت می داشته باشین، به عوض یک پارلمان چندین پارلمان می داشته باشین و تمام ساختارها به شکل موازی ایجاد می شود و هر کدام از این هزینه و پول کار داره و از بالای مردم افغانستان در مجموع بالای اقتصاد افغانستان چیز گران تمام میشه. در غیر از اون از نظر سیاسی من فکر میکنم بهترین راه حل به این مشکلی که آقای الکوزه مطرح کرد امی جزیره قدرت به وجود آمدنش خودش یک قوت طبیعی برای ایجاد فدرال است. در اکثر کشورهای دیگه هم سیستم فدرال ایجاد میشه به خاطر که هیچ حکومت مرکزی نمیتونه قدرت‌های محلی را به سادگی تو سرکوب بکنن یا از بین برن، در نهایت ناچار میشن قدرت تقسیم بکنن. دلیل اصلی که در افغانستان ما نیروهای مثلا یا قدرت های محلی داریم، دلیل اصلی چی است که افغانستان به شدت مثلا ضرورت به یک سیستم فدرال یا سیستم غیر متمرکز داره. دلیلش برمیگرده بسیار بحران ها، ولی بحران بسیار جدی، بحران هویت از مسئله قوم و قومیت است که بسیار اقوام افغانستان خود را راضی نمی‌بینند در تحت اداره قوم. ولی از همه که بسیار جد فاکتور بسیار جدی که در افغانستان پیوسته تا در زمانهای آرامی مثل زمان ظاهرخان اینا به غیر متمرکز بودن مجبور ساخته و حکومت ها را مجبور ساخته غیر متمرکز شدن، امی خود لندسکیپ افغانستان یا جغرافی افغانستان است. شما با کشور سرشار هستیم که از نظر جغرافیه بسیار یک مشکل جدی داره، در راههای بسیار زیاد بزرگ و طویل و کوههای بسیار بلند اکثر مناطق کشور از همدیگر به شدت از هم جدا میکنند و از نظر ساختار اقتصادی و سیاسی بسیار با مشکل. شما میتونید اینا رو به هم وصل بکنید. اگر شما برین در گذشته سیر کنید در بسیار سالهای قدیم، دلیلی که در افغانستان یک رنگ رود یا سرک القوی جور شد و با بسیار هزینه بلند سالنگ تونل زدن و اینا وصل کردن، دلیل از این بود که میخواستن این جغرافیه رو به یک سیستم مرکزی برابر بکنن، به خاطر اینکه سیستم مرکزی حرف اساسی چیه است که به همه در این وقت رسیده بتونن، ولی جغرافیه به سادگی کس را اجازه نمیده که کار کنه. به محض اینکه شما سالنگ بسته شده و بسیار با مشکل میدونن شمال جنوب افغانستان به سادگی وصل بکنن. این دلایل بسیار اساسی که ما ابراش روبرو هستیم، دلیلی که فکر میکنم در این مقطع بر افغانستان این کمک بحرانزا میشه، مشکل اقتصادی است. در غیر از او ما از بعد و پیدایش در افغانستان پیوسته میبینیم که پادشاه‌های مختلف افغانستان پیوسته با وجودی که یک ساختار مرکزی داشتن، ولی در اصل یک ساختار غیر متمرکز اداره و گورننس ایجاد کردن تا جامعه رو بتونن به شکل از اشکال به یک شکل طبیعی و نرمالش منش بکنه. من فکر میکنم دلیل بسیار عمده اساسی که ما میخواییم در افغانستان یک تعداد زیاد نفر ها میخواییم که فدرال هم مطرح کنن و بگن که یک راه حل هست، دلیلی چیست که گذشته افغانستان نشان میده و ساختار جغرافیایی و سیاسی افغانستان سخت او را به اصطلاح به شدت ضرورت دارد. ولی از نظر اقتصادی با ما بسیار زیاد مشکل است. شما در این مقطع زمان شما برین یک ساختار فدرال در افغانستان بتوانید از نظر مالی تمویل کنید.
تشکر جان، سپاس. قبل از اینکه سوال بعدی را از استاد سیحون مطرح بکنیم، یک کلیپ کوتاه را از عبداللطیف پدرام، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به شما میشنوانیم که همیشه گفتارهای از او در مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی جنجال برانگیز شده و از حامیای درجه یک نظام فدرالی در افغانستان است. صدای اظهارات آقای پدرام که دیروز بیان کردن بشنوید.
تا زمانی که این ساختار وجود داره و انحصارگری است و این سیستم کلاسیک بر ما حکومت میکنه، مسلما ما به لحاظ اقتصادی به لحاظ سیاسی پیشرفت نخواهیم داشت. ما در افغانستان اگر نتوانیم به توسعه سیاسی برسیم، هیچ توسعه اقتصادی وجود نخواهد داشت. برای اینکه جنگی که در چنین وضعیتی بر ما تحمیل میشود، امکان توسعه اقتصادی را منتفی میکنه. منظورم از توسعه سیاسی چی است؟ منظورم از توسعه سیاسی این است که آهاد مختلف، اقوام، گروه ها و لایه های اجتماعی ما بر سر ساختار به یک تفاهم برسیم. البته بر سر یک ساختار درست به تفاهم برسیم. وقتی بحث اتحاد میکنیم میشه خیلی آدم ها برای منافعشان متحد شون. یک کده جنایتکاران با هم متحد میشن. یک کده قاچاق برای مواد مخدر هم با هم متحدن. یک کده آدم های ظالم خدا ناترس هم با هم متحدن. ولی وقتی ما میگیم اتحاد دموکراتیک، انسانی، درست برای پیشرفت، برای ارتقا و برای متعالی شدن کشورمان است، برای متعالی شدن سرزمینمان است و فدرالی کردن افغانستان به لحاظ سیاسی یکی از این اهداف درست و مهم است.
آقای سیحون، شما نظرات دو مهمان دیگر هم شدین، نظرات آقای پدرام هم، برداشت شما چی هست؟ اگر قرار باشه که ما یک نظام سیاسی ریاستی غیر متمرکز داشته باشیم و یا صدارتی و یا فدرالی، به نظر شما در چارچوب کدام نوع رژیم سیاسی ما میتونیم که منابع خود درست تنظیم بکنیم، مالیات خود خوب جمع‌آوری بکنیم، بهتر به شکل مؤثر و به خاطر رشد متوازن به سراسر افغانستان منابع را دوباره توزیع بکنیم.
واقعیت هم این است که در مفته بلیشانی در فلاسفه بگذار روی شکل نظام بعض افراد مشخصی که در مرحبی
استاد افهم میخوام میشه یک ذره موقعتون رو تغییر بتین چون آوازتون بسیار قطع وصل میه، آوازتون درست شنیده نمیشه.
بله عرض کردم که در مورد مسئله فدرال یا غیر متمرکز این مسئله زیاد مهم نیست، این شکل حکومت است. میباید ما روی این تمرکز کنیم که دولت بسیار زیاد مؤثر و کارا هست که وظایف خود به شکل درست انجام داده بتانه. مهمترین عنصر این است و از همه مهمتر شکلگیری دولت ملت مهمترین عنصر این که در او یک دولت چی متمرکز باشه چی فدرالی باشه هر نوعی از این نظام باشه که او در حقیقت مبتنی باشه بر آرای مردم و منتخب در حقیقت نهادها منتخب شوند و این نهادها پاسخگو باشند و اینا از دو نوع بسا حقانیت برخوردار باشند. یک حقانیت سیاسی به این معنا یا حقوقی که مبتنی باشد بر آرای آزاد و منصفانه مردم بر مبنای انتخابات آزاد شهروندان. ثانیاً امور رقمی که شما به حق فرمودین اینها این دستگاه توانایی انباشت و تجمع ثروت از نهادها داشته باشه از مردم و این بتانه که برای مردم برای جامعه در حقیقت سرمایه لازمش مالی را فراهم کنه و توسعه اقتصادی را فراهم بکنه و از طرف دیگر همون مشروعیت یا بهتر بشه حقانیت کارکردی داشته باشه. توانایی کارکردی رو رقمه که دوستان فرمودن بدون انباشت سرمایه بدون جمع‌آوری مالیات بدون اتکا به منابع مالی امکان نداره. کشورها در حقیقت زمانی میتونن ما دولت ملت داشته باشیم که بیشتر بر اساسات اون دموکراسی معیاری نرماتیف اینا عمل بکنن. اما اگر پاسخ دقیق‌تر در این مورد باشه نظام های بسیار زیاد کارای فدرال داریم و نظام های بسیار کارای مرکزی داریم. نظام های فدرالی بسیار ناتوان داریم، نظام های مرکزی بسیار ناتوان داریم. اینها در حقیقت اشکال حکومت همی اشکال پیچیدن و این را برمان یک ایدئولوژی مطرح کردن به باور من یک خطای عقلی است. ولی بیشتر نظام است که کار مؤثر و بلاخره مؤثرتر عمل بکنن. اما در افغانستان اگر مشخصتر شروع کنیم در افغانستان به منظوری که از تمرکز قدرت سوی استفاده صورت گرفته و تمرکز قدرت به معنای تمرکز ثروت تمرکز تمام اهرم های اقتصادی در دست عوامل کارآمد مرکزی متمرکز کردن از این بابت برای همسویی همگرایی برای توسعه اقتصادی بزرگترین آسیب را فراهم آورده. از این بابت ما نه یک دولت متمرکز دموکراتیک داریم و نه هم دولت داشتیم که در حقیقت از عدم تمرکز هم روی کردش به ارزش‌های دموکراتیک بوده باشد. از این بابت در افغانستان برای عادی نکردن دموکراسی و دولت پاسخگو و انگاش سروت از منابع ملی و همچنین تنظیم ملا ضرورت است که عدم تمرکز به باور من بهتر است به دلیل اینکه برای یک پروژه عادی مثلا مثال جاده‌سازی روستایی بیاین از مرکز مثلا مثال دستگاه ها از اینجا بودجه برای اختصاص بدن، برای یک عمل بسیار معمولی و عادی بیاین به مرکز و تمام فعالیت ها را از این نقطه نظر حساب بخواهن که اجرا شود. باید در زمینه برنامه ریزی پروژه سازی در زمینه در حقیقت توسعه محیطی و همچنین ظرفیت هایی که برای توسعه اقتصادی داره اینها از عدم تمرکز میتونن که به سوی توسعه اقتصادی گام بردارن و انباشت ثروت و امکانات برای جامعه برای دولت فراهم بیارن. تمرکز قدرت در دست یک گروهی که اونها به دموکراسی و ارزش های دموکراتیک باور نداشته باشن به دیکتاتوری منتج میشه. دولت افغانستان متاسفانه ما چون پروژه دموکراسی و نهادهای دموکراسی بر دست عوامل دموکرات شکل نمیگیره، این پروژه متاسفانه ناکام میمونه، به دلیلی که دموکراسی نمیتونه توسط عناصر غیر دموکرات با پیش بره. در افغانستان کسانی که از تمرکز قدرت صحبت میکنن، خود یا زمینه فرمسازونی که دولتی که از نظر حقوقی مشروعیت حقوقی نداشته باشه، سلامت مشروعیت کارکردی نداره، دولتی که برخواسته از تقلب در انتخابات باشه و محصول یک چیز در بندهای دیگه بیرونی، مسلمان در تجمع ثروت، انباشت ثروت و خدمات اجتماعی برای مردم ناکارآمد است، و دلیل ازی که اینجا پروسه شکلگیری ملت دولت هم شکل نمیگیره. مردم احساس میکنن که در این دستگاه حضور ندارن، مطالباتشان مطرح نمیشود، مطالبات از جا حمایت نمیشود و اینا نظارت بر کارکرد و عملکرد دولت را ندارن. پارلمانهایی که شکل میگیرن متاسفانه بر پایه بدترین و مثلا ناکارآمدترین و فاسدترین نهادها اینا بزار اینا راه اندازی میکنن.
تشکر استاد.
میبینیم که افغانستان نه نهاد
به شما دوباره برمیگردیم،
نه نهاد پارلمانی، نه نهاد دستگاه اجرایی.
تشکر آقای الکوزی. دوستای دیگه هم از نکات منفی نظام جمهوریت و غیر متمرکز صحبت کردن، پوینت های مثبت رو مطرح کردن و منفی رو مطرح کردن. یکی از مسائلی که شما مطرح کردین و این بود که بیشتر از اینکه ما سر نوع نظام پافشاری بکنیم، سر اصلاحات. در 18 سال گذشته که ما دو رئیس جمهور داشتیم، چی کارکردهایی برای اصلاحات صورت گرفت؟ چرا موفق و غیر موفق بوده؟ به نظر شما چی میکانیزمی به وجود بیاره، کی بیاره که مورد قبول همه باشه و نظام بالاخره از حالت حکومت مرکزی بره به طرف غیر متمرکز که در اوج مردم بر اساس نیازمندی‌ها و اولویت‌بندی‌های خودشان، منابع خود، قانون‌گذاری خود سر و سامان بدن؟
در طول 18 سال فرصت های مساعد شد، زمین های مساعد شد، اما بدبختانه در این وقت بجز از دو سه سال اول بعد از تغییراتی که در 2001 آمد، بقیه همه سال ها ما در جنگ بودیم. افغانستان در جنگ بود عملا، و در حالت جنگ تأثیر میگذاره. خود جنگ عملا بالای پروژه انکشافی، بالای کارهایی که هدفش توسعه می باشه، هدفش رشد اقتصادی می باشه و در مجموع هدفش اعمار تأسیسات می باشه و اصلاحات می باشه. اما ای به این معنی نیست که فرصت ها از دست داده نشد، بعضی غفلت های هم صورت گرفت که نباید صورت می گرفت. موضوع کلیدی موضوع مشروعیت است. زمانی که نظام مشروعیت داشته باشه، با آرای مردم بیایه و همگی خود را در اون نظام ببینه، بعدن مردم به شکل از اشکال تابع از اون نظام میشن. وقتی که تابع از اون نظام شدن، نظام هم خود را مسئول میدانه در قبال مردم، در قبال کسایی که برش آرا دادن، و دست به اصلاحات میزنن. اگر دست به اصلاحات نزنن، طبیعی بعد از 4 سال در قضیه افغانستان، بعد از 5 سال میتونه که یک حزب دیگه بیا قدرت بگیره، یک جنای دیگه بیا قدرت بگیره. همش برمیگرده به مشروعیت، که یک نظام مشروعیت داره یا نداره. وقتی که مشروعیت به دست آورد، بعد از او چون قابل قبول مردم میباشه، بعد از او میتونه اصلاحات خود را دست به اصلاحات بزنه. مشکل اساسی افغانستان فعلا این است که تا حد زیاده مردم خود را در نظام نمیبینن، و و و این یک فرصت بسیار مهم است.
همین میکانیزم اصلاحاتی که مورد قبول مردم باشه و مشروعیت به گونه‌ای که مردم میخواهد چگونه و توسط کیا به وجود بیاید؟
خب اولویت باید همه چیز پیش از پیش تقسیم بندی شوه، ولایت ها از مردم در ولسوالی ها، در ولایت ها همراهشون صحبت شوه که اولویت های اونا چی است. نه ای که در مرکز مثلا تصمیم بگیرن که در فلانی ولایت 4 مکتب نیاز است، داله که دویجه شاید 5 کلینیک نیاز باشه. نیازمندی های ولایت و ولسوالی ها مد نظر گرفته شوه، بعد از او به شکل مجموعی به این کارا پرداخته شوه. اما در مجموع اگر مشروعیت نظام نباشه، اگر اگر نظام مشروع نباشه، مردم خود را در نظام نبینه، مردم از او پشتیبانی نمیکنه. بس از این است که نظام ریاستی بیاید. نظام های ریاستی هستند که بسیار مفید واقع شدن، قسمی که استادم گفت، و نظام های غیر ریاستی است. مثلا نایجیریا را یک مثال میتیم، نظام فدرالی داره، در این وقت منابع طبیعی هم داره که افغانستان هم منابع طبیعی داره، با یک جنجال بسیار عمده مواجه است به خاطر همین فدرالی بودنش. کشورهای دیگه هم است که سیستم تغییر دادن. فعلا افغانستان در حالت جنگ است و در ای تصامیم و ای بحثا زمان میتونه مفید واقع شوه که یک صلح نسبی بیه، یک ثبات سیاسی نسبی بیه. بعدا ما قبلا هم گفتم که نظام فدرالی با مصطلح عام کدام بابا نیست، لوی جرگه دایر شوه، مردم برای مردم مراجعه شوه. اگر مردم میخواست که نظام فدرالی بیه، اگر انتخابات درست شوه، عادلانه شوه، شفاف شوه، هر کسی که نظام فدرالی میخواه اگر رای برد، به ایمان است که مردم نظام فدرالی میخواهند، از طریق آرا باید پیش برند. نه ای که بگه که این نظام خوب نیست یا اون نظام خوب نیست. بازم برمیگردیم به مؤثریت نظام ها، نه ای که کدام نظام مؤثرتر است،
چگونه تطبیق میشه. بله آقای رحمانی، پیشتر شما در موضوع نظام متمرکز و غیر متمرکز نظرات داشتین. شما در مسائل اقتصادی را هم در سطح بیرون از افغانستان مورد مطالعه قرار دادین، هم داخل افغانستان. از لحاظ جمع‌آوری اوایت و توزیع، کدام نوع نظام میتونه که برای افغانستان، برای رشد متوازن اقتصادی افغانستان در 34 ولایت کشور مؤثر و به شکل مثمر با حداقل ضایعات توزیع شوه؟
ببینید، سخت وابسته است به شکل ساختار اقتصاد کشور. هر طور شما در کشور اقتصاد می داشته باشه، این که بسیار زیاد غیر متمرکز است، یک ساختار سیاسی غیر متمرکز بیشتر کمکش می کنه که درست مدیریت شود. ولی اگر شما با اقتصاد روبرو هستین که بسیار زیاد اقتصاد متمرکز است، به اون صورت شما وقتی یک ساختار سیاسی غیر متمرکز ایجاد میکنید، بسیار جنجال برمیخیزه. سیگاوار قریزه گفتن مشکل بسیار جدی نایجریه به می شکل تشریح میشه. شما وقتی یک منبع آید بسیار سرشار مثل نفت یا انرژی داشته باشین و در این زمان یک ساختار فدرال داشته باشین، این نفت در هر ایالتی که باشه باقی مانده ایالت هم روش مشکل پیدا میکنه، بخاطر اینکه یک ایالت شما سرمایه دار میشه، باقی مانده‌اش غریب میمونه. برعکس شما یک ساختار اقتصاد بسیار زیاد غیر متمرکز مثل که من پیشتر گفتم، افغانستان از دره های ایجاد شده و از یک ساختار جغرافیایی برخوردار است که اگر شما برین به طرف زراعت و صنعت و حتی سیستم تجارت افغانستان مثل که فعلا جریان داره، همین هر ولایت از خود اواید داره، از خود گمرکات داره و اینی که یک ساختار خود به خود شما را براتون یک فشار ایجاد میکنه که برای طرف فدرال، به خاطر که ساختار اقتصاد غیر متمرکز است و یک نظام غیر متمرکز رو بسیار ساده‌تره. ولی بازم فراموش نکنید که با وجودی که متناسب است ولی قیمتی است و برای کشور افغانستان مثل افغانستان که غریب است، هر قرار شما به طرف یک ساختار قیمتی‌تر برین، از نظر اقتصادی کار درست نیست، ولی از نظر سیاسی بسیار زیاد کمکش میکنه.
ولی از لحاظ اقتصادی مگر در نظر بگیری که از مسائلی که مطرح میشه این است که در ایالت ها و یا ولایتی که از منابع بیشتر طبیعی برخوردار هستند، اینا بر اساس یک قانون فدرال یا غیر متمرکز میتونن که بخش از عواید خود را 30-40% را بنابر نیازمندی های انکشافی خود مصرف بکنن، متبقی را با حکومت مرکزی تحویل بدن و حکومت مرکزی بر اساس برنامه از طریق پارلمان کشور برای رشد متوازن به سایر ایالات های توزیع بکنه که اونا دارای منابع کمتر طبیعی است. موضوع را میبینیم که نظر استاد سیحون بگیرم. استاد نظر شما؟
بس این است که رشد متوازن و غیر متوازن نداز روی دیده که بحثایی هست از تیوری که کارشناسان دیدگاه متفاوت دارند. اگر قرار باشه که اقتصاددانای لیبرال و بازار آزاد محور بدانیم، ملاک قرار بده، اینا معتقد هستن که ناسیونالیزم اقتصادی بدترین راه برای توسعه اقتصادی کشور است. بگذار اقتصاد از همون نهاد و از همون ساختارهای آغاز بکنه که اونها ظرفیت و پتانسیل برای تجمع ثروت دارن. اگر مواد خام است، اگر مواد به تمسا صنایع دستی است، اگر اقتصاد سنتی و کشاورزی است، بگذار اینا زمینه را برای انباشت ثروت و سرمایه ایجاد بکنند و بالاخره راه را برای توسعه متوازن در بخش های صنعت و سایر بخش ها ادامه بدن. ولی دیدگاه دیگه ای که بالاخره یک مقدار نگاهشان معطوف به عدالت محور و توسعه متوازن است، اینا باورشان است که بازار آزاد و ساختارهای آزاد و منافع بخش خصوصی هیچگاه در کل به نفع اقتصاد عامه انجام نیافته. از این بابت تاریخ هم نشان میده که هرگاه منافع اقتصادی گروه های خاص بالاخره در شکل گیری منافع بالاخره به گروه های خاص و منافع اونا می انجامه، کماکان که کشورهای که مشخص هستن اینا به همین نتیجه بالاخره یا به همین راستا گام برداشتن و ثروت و امکانات هم بر غیر مساویان و غیر عادلانه توزیع شده. نظر به اون دیدگاه توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی معتقد است که درصد بسیار زیادی، حتی 1% جمعیت جهان، 99% درآمد و 99% 1% درآمد در جهان در تصاعد داره، که نشان میده که جهانی که ما در روز زندگی میکنیم چقدر در تناقض و تضاد و در رفاه و پیشرفتش چقدر آسیب میرسه. از این بابت من باور دارم که توسعه متوازن و توسعه انسان‌دار مطرح شود، به این معنی که یک رگه ها و آرایه ها و نمونه های از یک دولت رفاه که قدرت بسیار زیاد یک چیزی بسیار زیاد به اصطلاح غیر عملی است برای کشورهای عقب مانده، اما لااقل باید دیدگاه ها و آرایه ها و اندیشه های در اینجا مطرح شده که حداقل برای همو اهداف اجتماعی، خب آزادی مثلا سیاسی مدنی شهروندان میباید رعایت شود، دستگاه های بالاخره تفکیک قوا به مفهوم واقعی اجرا شود باید وجود داشته باشد، این قوا بین هم تعامل داشته باشند و همه شد مقیمت مردم باشد. اما عمدترین مسئله و جدیترین مسئله
مختصرتر بایین که وقت ما کم مونده استاد،
تأمین اجتماعی و مسئولیت حقوق مدنی، حقوق اجتماعی، حق کار، تحصیل، تعلیم، اشتغال برای شهروندان و توسعه متوازن برای بسیار مناطق عقب مانده است.
تشکر استاد. دولت
میتونه بازم زمینه را بسازه که هم گفتم که حقانیت قانونی و هم حقانیت کارکردی و توانایی های برنامه‌ریزی و اجرای کردن فعالیت‌ها.
تشکر استاد. آقای الکوزه بسیار مختصر بگوین که در طول تاریخ 100 سال گذشته حکومت‌های متمرکز بخشی از راه حل در افغانستان بوده و بخشی از مشکل، مخصوصا در تامین توزیع قدرت و خدمات اجتماعی.
من فکر میکنم که بخشی از حل مشکلات بوده، چون ما مثالهای زیاد داریم که سیستم متمرکز بانک سیستم جمهوری نبوده، اما سیستم که در رأسش یک پاچا بوده و باز در از افزاها نماینده های خود داشته یا والی های خود داشته. مثال شدیدیم 40 سال تقریبا در وقت پاچای سابق ظاهرشاه، احکام ظاهرشاه در دوردسترین مناطق افغانستان تطبیق می شد، هیچ کس در مقابلش بغاوت نمی کرد.
تشکر.
یک مثال است، اما به این معنی نیست که سیستم تغییر کرده نمی تانه. باز هم من تاکید بالایی می کنم که سیستم زمان تغییر کرده می تانه که ثبات سیاسی و امنیت در افغانستان باشه و باز بر رأی مردم مراجعه شود. مردم چی می خواهد؟
آقای رحمانی بسیار مختصر بگوید که نظام های متمرکز بخشی از رأی حل در افغانستان بوده و یا مشکل مخصوصا در توزیع خدمات اجتماعی و ثروت.
در مجموع شما اگر قرار باشه سیستم متمرکز سیستم را بگوین که در او یک دانه رهبری کل است، خود در سیستم فدرال ما مترسته، اصلا در این یکمه که غلط فهمی صورت نگیره، سیستم متمرکز تنها به خاطر جمع‌آوری و توزیع دوباره سرمایه در جامعه تصامیم غیر متمرکز میشه، نه اینکه رهبری غیر متمرکز شد.
تشکر آقای رحمانی که وقت ما تقریباً
اکثر دولت های متمرکز در درون خود سیستم غیر متمرکز را رشد دادن.
تشکر از مهمانان ما سیف‌الدین سیفون، ادریس رحمانی و آسیب الکوزه که در برنامه امروز گفتگوی رادیو آشنا صدای آمریکا شرکت کردند. تا برنامه بعدی خداوند یاد و مددگار شما.
دا واشنگتن دی.